رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، برنامه امشب دوشنبه 26 تیر ماه سال 91 برابر با 16 ماه جولای 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی از فعالین حلقه ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها بر علیه جنگ و تحریم‌ها و سرکوب دولتی. سپس پیرامون اعدام و سرکوب هموطنان عربمان گفتگوی دارم با یوسف عزیزی بنی تروف. و در پایان برنامه نیز گزارشی داریم از اکسیون همبستگی با شهروندان افغانستانی ساکن ایران. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، با درودهای گرم من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. دو هفته از آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران می‌گذرد و در هفته گذشته گزارشات تازه‌تری از تأثیرات مخرب این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران منتشر شد. برخی از کارشناسان غربی ادعا می‌کنند که فروش نفت ایران روزی 1 میلیون بشکه کاهش یافته است و کاهش فروش نفت در ناتوانی دولت جمهوری اسلامی در تأمین بیمه کشتی ها باعث شده که برخی از چاه‌های نفت تعطیل شوند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون در برابر این اخبار سکوت اختیار کردند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی برای بالا بردن قیمت نفت و وارد آوردن فشار بر کشورهای اروپایی دستور دادند که 7 نفتکش این کشور از میانه راه به اروپا بازگشته و به خلیج فارس بازگردند و قرار است 3 فروند کشتی باقی مانده نیز راهی ایران شوند. در همین حال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم‌های این کشور علیه ایران را تشدید کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که این کشور شرکت‌ها و افرادی را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه تحریم‌ها علیه ایران را دور می‌زنند. 11 مؤسسه و از جمله صنایع قطعات الکترونیکی ICI، سیستم‌های اطلاعاتی ایران ایزیران و مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در لیست شرکت‌هایی هستند که ایالات متحده تحریم کرده است.
گرانی شدید قیمت‌ها همراه با فقر روزافزون مردم ایران تأثیرات ویرانگری در زمینه آموزش، بهداشت و تأمین معیشت روزانه بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های گذشته مردم حتی در حد نیم کیلو یا کمتر به خرید میوه می‌پردازند. بر اساس این گزارش، هماکنون مردم جایگاه کمتری را در سبد هزینه‌ای خود به میوه اختصاص می‌دهند و بیشتر تلاش دارند تا مایحتاج کالاهای اساسی خود را مثل برنج و گوشت و مرغ فراهم کنند. عصر ایران در گزارشی با اشاره به پیامدهای ناتوانی مردم از تأمین غذا در حوزه بهداشت و درمان، کاهش مصرف اقلام اساسی غذایی را عامل تهدید سلامت جسمی ایرانیان و کاهش ضریب هوشی نسل جدید دانست و با اشاره به نقش غذا در تأمین نیازهای رشدی انسان به ویژه در بین کودکان و نوجوانان و نیز نیازهای دفاعی بدن نوشت، ادامه و شیوع این وضع می تواند به طور جدی زمینه‌ساز گسترش انواع بیماری ها در بین ایرانیان شود و هزینه های مادی و معنوی سهمگین را بر پیکره اجتماع ایرانی وارد سازد. ترک تحصیل کودکان طبقه کارگر و زحمتکشان به اجبار والدین یا در اثر حس وظیفه کمک به تأمین معاش خانواده از سوی کودک از دیگر عوارض گسترش فقر و ناتوانی از تأمین غذای روزانه در اثر افزایش شدید تورم است. ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در این زمینه به ایلنا گفت ادامه روند ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگری از رشد اجتماعی و ارتقای سطح زندگی آنها جلوگیری می‌کند. به گزارش ایلنا این در شرایطی است که دستمزد حدود 389 هزار تومانی کارگران در سال 91 تنها میتواند هزینه های جاری و هزینه مسکن خانوار کارگری را به طور نسبی پوشش دهد و این روند در ادامه اثرات جبران ناپذیری بر جامعه کارگری و سطح فرهنگی نسل های آینده این قشر دارد.
فروپاشی اقتصاد ایران در این حال شیرازه اخلاقی جامعه را زیر ضرب قرار داده است. سعید معیدفر یک جامعه شناس ایرانی در رابطه با افزایش خشونت در ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که یکی از دلایل این است که آستانه اخلاقی پایین آمده، به این معنا که مبانی ارزشی و اعتقادی جامعه کاهش پیدا کرده است. چیزی که یک زمانی قبیح بود امروز از حالت قبح خارج شده است. به گفته وی دلیل دیگری که زمینه‌های افزایش خشونت را در جامعه ایجاد کرده است بیکاری، تورم و فشارهای اقتصادی است که هر روز کمرشکنتر می شود و از آن طرف خانواده ها زیر بار سنگین مسئولیت ها کمر خم می کنند. معیدفر که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است با تاکید بر این که امروز خانواده ها سهمگین ترین فشارها را تحمل می کنند افزود همه آنها از فقدان کارآمدی دولت در انجام مسئولیت های اجتماعی و همچنین کاهش میزان مشارکت های مدنی در صحنه اجتماعی ناشی می شود. به اعتقاد وی نهادهای سنتی تضعیف شدند و نهادهای مدنی جدید هم که در همه کشورهای توسعه یافته فعال هستند در جامعه ما شکل نگرفته و حتی بعضن اگر هم باشند ممکن است مورد طرد نظام سیاسی، جامعه و دولت قرار بگیرند.
اثرات گسترش فقر و فلاکت در ایران را همچنین میتوان در کاهش سن تنفروشی در ایران مشاهده کرد. هفته گذشته دکتر حبیب الله مسعودی فرید با اشاره به آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی در میزگرد بررسی آسیب‌های اجتماعی و ایسنا گفت 10-12% زنان خیابانی متأهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی 20-29 سال قرار دارند. البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است. وی که مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور است همچنین عنوان کرد طبق آمارهای سال 90 فقر مهمترین عامل و تعارضات خانوادگی دومین عامل مؤثر در بروز پدیده زنان خیابانی است. در زنان خیابانی که از طریق مراجع قضایی و انتظامی به مراکز سازمان بهزیستی معرفی می شوند، اعتیاد در خانواده، طلاق و نابسامانی خانواده و زندگی در محله های آسیب‌خیز از جمله عوامل مؤثر در بروز روسبیگری بوده است. به گفته وی تهران و مشهد بیشترین تعداد زنان تنفروش را دارد. 4.5% از این زنان دچار بیماری های مقاربتی و کمتر از 1% به بیماری ایدز مبتلا هستند.
هرچه عوارض سیاست های تهاجمی دولت علیه سفره های خالی اکثریت مردم ایران و تشدید محاصره اقتصادی شدت می‌یابد، دامنه سرکوب ها و نقض فاحش حقوق انسانی نیز گسترش می‌یابد. در هفته‌ای که گذشت فرشید فتحی شهروند مسیحی و رهبر یکی از کلیساهای خانگی از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. مسئولین زندان کرج از اعزام عفیف نعیمی یکی از مدیران سابق جامعه بهایی ایران به بیمارستان با وجود موافقت دادستان جلوگیری کردند. دو زندانی سیاسی به نام‌های کبرا بنازاده، امیرخیزی و صدیقه مرادی از بند زنان زندان اوین جهت اجرای حکم تبعید به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و در پی یورش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به منازل دو شهروند بهایی ساکن مشهد 3 نفر بازداشت شدند. هفته گذشته همچنین شعبه دوم دادیاری دادسرای تهران با ارسال نامه‌های جداگانه به رضا خندان همسر و مهراوه دختر نسرین ستوده وکیل دادگستری آنها را ممنوع الخروج کرد. این در حالی است که مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده تنها 12.5 سال سن دارد.
در کنار تشدید سرکوب و اعدام، فشار به شهروندان افغانی نیز افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی از درخواست استانداری های دو استان یزد و کرمان برای اعمال محدودیت برای حضور خواهران و برادران افغانی در این استانها خبر داد. استانداری های مازندران و هرمزگان نیز قبل از این در سال گذشته شبیه این درخواست را به امور اتباع خارجی فرستاده بودند که به گفته محمد طهوری این محدودیت ها از سال جاری به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. وی ضمن تأیید وصول درخواست استانهای یزد و کرمان در توجیه این سیاست‌های نژادپرستانه جمهوری اسلامی علیه افغانی‌های مقیم ایران گفت سال گذشته درخواست‌هایی از سوی استان مازندران و هرمزگان برای اعمال محدودیت حضور افغان‌ها ارائه شد که سال جاری اجرا می‌شود. وی افسون بر این با توجه به اتفاقات اخیر از استان‌های یزد و کرمان نیز درخواست‌هایی برای اعمال محدودیت به حضور افغان‌ها داشته‌ایم. محمد طهوری در ادامه ادعا کرد محدود کردن و یا گشایش برای حضور افغانها در استانها بر اساس پارامترهای نظیر بحث معیشت، اشتغال و کار، تورم و بیکاری و غیره از سوی مدیران استانها اتخاذ می شود.
در مخالفت و مقابله با جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها در برلین چندی پیش دومین گرد همایی عمومی خود را تحت عنوان محاصره شده از هر سو، مردم ایران در محاصره سرکوب دولتی، تحریم ها و خطر جنگ برگزار کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین و شرکت کنندگان این جلسه. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام آقای روشن، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، به عنوان اولین پرسش، این حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها چه هدفی را دنبال میکنه؟ بنا به چه ضرورتی تشکیل شده؟ مثلا پروسه تشکیل این حلقه چه بوده؟
میخواین خب اول میتونم از پروسه تشکیلش شروع کنم و بعد
بفرمایید.
در واقع یک چند ماه پیش دولت آلمان یک سری زیردریایی که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای رو داشتن به اسرائیل داد و طی این اتفاق که افتاد یک سری از اسرائیلی جوان اینجا جلوی سفارت اسرائیل تجمع کردن بر ضد این مسئله و بعد این گروهی که خیلی در واقع یک دفعه، یعنی گروهی از قبلی هم نبود که سر این ماجرا اتفاق افتاد، از اسرائیلی های جوانی که در واقع معترض به دولت خودشون هم هستن به این فکر افتادن که خب سر مسئله جنگ و کلا نظامیگری اسرائیل، خب الان مسئله ایران هم که مسئله اوله، شروع کنن با ایرانی های جوان ارتباط بگیرن ببینن میشه کاری کرد یا نه، که شروع کردن طریق در واقع شبکه‌های دوستیشون و ارتباطیشون یه سری ایرانی ها پیدا کردن که منم توی اون در واقع پروسه باشون آشنا شدم. ما شروع کردیم جلسه گذاشتیم با هم. خب جلسه اولیه خیلی طولانی و خیلی سخت بود چون که خیلی از در واقع دیدگاه‌های مختلف نسبت هم میومدیم و تا حالا هم خب با هم کار نکرده بودیم، تا اینکه تصمیم بر این شد که یک تظاهر با کارمون رو با یه تظاهرات شروع کنیم، در واقع بعد ببینیم که اصلا چجوریه، میخوایم ادامه بدیم به صورت واقعا یک گروه یا نه. که تظاهراتمون روز 5 مای بودش که خیلی هم خوب بود، یعنی جمعیتی که اومده بود نسبت به اینکه ما یک گروه جوان هستیم و آلمانی هم نیستیم نمیشناختنمون، ولی خیلی جمعیت نسبتا خوبی اومده بود.
خب و خانم ساجدی، عذر میخوام، این تظاهرات در چه رابطه بود؟ در اعتراض یا در چه موردی بود؟
ما تو اون جلسه بحثی که داشتیم در واقع مسئله که اگه اسم ما هم اسم کاملمون هستش، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال فلسطین و سرکوب دولتی، اسم کاملمون اینه، یعنی این چهار تا چیز رو، جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی رو ما آوردیم و این دلیل داره، چون ما تو اون بحثایی که داشتیم بیشتر چیزمون این بود که ما اگر مخالف جنگیم و اگر مخالف نظامیگری هستیم، بیشتر به خاطر اینه که ما کنار مردم وای میسیم. ما طرف هیچ کدوم از این دولت ها نیستیم و این خیلی واسمون مهم بود که اینو چجوری بیاریم روی کاغذ و حالا وبلاگمون الان که دیگه کاغذ، که اینو نشون بدیم که ما کنار مردم نیستیم. اگه مخالف جنگیم و به همین علت هم اتفاقا مخالف تحریماییم، چون تحریما بیشتر فشار دارن روی مردم میارن و در واقع حکومت رو یه جوری حتی قوی تر میکنن، اینو به خاطر این چهار تا چیز خیلی مهمه واسه هم بیاریم. تظاهرات که ما داشتیم هم با همین چیز بود، یعنی عنوان تظاهرات بر همین بود، گروهی از ایرانی و اسرائیلی ها بر ضد جنگ و تحریم ها. و خب به هر حال ضد جنگ بودنش یه مقدار غالب شد در اون ستای دیگه، ولی ما تو هر متنی که نوشتیم توی بیانیه که روی وبلاگمون هم هست، این چهار تا رو به طور خاص باز کردیم و نظرمون رو گفتیم راجع بهش.
بله، و چه اهدافی را در واقع دنبال میکنید و چه اقداماتی را در پیش رو دارید، در برنامه خودتون دارید؟
ما خب واقعیتش اینه که در واقع چون در آلمان زندگی میکنیم و تو ایران نیستیم یا توی اسرائیل نیستیم، بهترین کاری که میتونستیم بکنیم و جز اهدافمون در واقع قرار دادیم، ما بیشترین چیزمون ارتباط با گروه های آلمانی ضد جنگه، چون که در واقع گروه های که در اینجا هستن بر ضد جنگ، گروه های آلمانی، خیلی پیچیدگی های مسئله نفهم، یعنی یا مثلا راجب دولت ایران سکوت میکنن وقتی که بر ضد جنگ حرف میزنن، در واقع اون شوفه میکنن جنگ بر ضد ایرانه، و یا از اون ور خب مثلا توی آلمان هم مسئله اسرائیل و ها مسئله حساسه، نسبت به دولت اسرائیل سکوت میکنن، و ما می‌خواستیم این در واقع این مسئله رو توی این جامعه که اندام توی زندگی می‌کنیم و گروه‌های ضد جنگ هستن که فعال هستن بشکنیم و یک صدای سومی در واقع به وجود بیاریم، چون که ما فهم می‌کنیم که راه حل قضیه قطعاً از هیچکدوم از این دولت‌ها نیست و اینا تقریباً حتی شبیه هم هستن خیلی ساختارشون. دولت ایران دائم سرکوب داره می‌کنه مردم و مردم اونجا زندان میرن، کشته میشن، شکنجه میشن، و از اون طرف هم دولت اسرائیل هم با آپارتایدی که ضد فلسطینی ها درست میکنه و بعد با سیاست های اقتصادی که اخیرا خیلی هم به حال تظاهرات برزدش بوده برزد خصوصی سازی و اینا، این دولت ها دارن از این چیز جنگ واسه منافع خودشون دارن استفاده میکنن توی کشور واسه سرکوب بیشتر مردم، و ما در واقع میخواییم این صدای سوم بگیم که ما کنار مردم وایسادیم و این واسمون مهمه، به خاطر همین ضد جنگ هستیم. خب ضد جنگ بودن یک بخشای چیزی داره که خب طرفدار صلح بوده اینا، ولی یک مسئله دیگه هم هست، اینکه ما ضد جنگیم چون طرفدار مردمیم، یعنی اینو ما خیلی خواستیم که در واقع پررنگ نشون بدیم و هدفمون اینه بیشتر که توی گروه‌های صلحی که ضد جنگی که اینجا هستن این گفتمان رو در واقع کمبودش احساس می‌کردیم و می‌خواستیم که اینو پررنگ‌تر بکنیم. بعد در ادامه اون تظاهرات که خب خیلی به هر حال موفق بود، ما یه سری برنامه بعدیمون سه تا برنامه بحث و دعوا سخنرانی و بحث بود که اولیش برگزار شد در مورد ایران بود و بیشتر هم راجع به خب تحریم ها، چون خیلی سوال از ما میشد که شما چرا فکر میکنین که تحریم ها به مردم فشار میارن و غیره، ما بیشتر بحثمون راجع به تحریم ها بود اون جلسه سخنرانی بحث که اونم استقبال خوبی شده بود. جلسه دوممون همین یک شنبه است که در مورد در واقع نقش آلمان در نظامیگری در منطقه است با فروش اسلحه و تسلیحات جاسوسی و به در واقع به دولت‌های مختلف، از طرف به اسرائیل و از اون طرف به عربستان تا چند سال پیش به ایران، و روی این که در واقع دولت آلمان خیلی این کار میکنه و این نظامیگری در منطقه نقش داره توش، ولی از طرف دیگه این مسئله خیلی توی مثلا رسانه‌های آلمان نمیاد. ما جلسه دوممون در واقع در مورد این موضوع یک فعال ضد نظامیگری آلمانی دعوت کردیم واسه سخنرانی. جلسه اولمون خودمون سخنرانی می‌کردیم از اعضای خود گروه، و جلسه سوممون هم راجع به اسرائیل در واقع چجوری اسرائیل، دولت اسرائیل داره از مسئله جنگ و تهدید جنگ استفاده می‌کنه واسه سرکوب مردم و فلسطینی‌ها کلا در کشورش.
خانم ساجدی، اشاره کردید به جلسه اول که پیرامون مسائل ایران بود در واقع و تحریم ها. بفرمایید تم اصلی صحبت ها یا محورهایی که در اون مباحثاتی که در اون بوده از چه قرار بودن؟ سخنران ها یا سوال هایی که از سخنران ها می شد در این جلسه، آنها بیشتر پیرامون چه موضوعی بودن؟
اون جلسه در واقع بحث ما اول ما سه بخش در واقع سخنرانی داشتیم. بخش اول و دوم بیشتر راجع به یک تاریخچه‌ای از وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب در 30 سال گذشته بودش، که در واقع یک تصویری به شنونده ها بده که کلن اگه نمیدونستن که چه جوریه ساختار سیاسی و اقتصادی و اینکه بعد از طرف جنبش های اجتماعی سیاسی که اونجا بوده این همه سال و سرکوب شده. و بخش آخر، بخش اصلی، راجع به تحریم ها بود، یعنی بیشتر با اون بک‌گراندی که ما دادیم از اون توضیح راجع به ساختار و بعد از اون طرف جنبش ها در مقابلش، میخواستیم این که خب یعنی در واقع میخواستیم بیشتر روشن کنیم که چرا ما مخالف تحریم ها هستیم. بخش تحریم ها در واقع تیتر اصلی تحریم ها اون بخش سخنرانی ما بود، جنگی بین در واقع امپایر، امپریال و دیکتاتور، چون که ما بیشتر میخواستیم بگیم تحریم ها یک جنگی بین یک دولت دیکتاتوری و از اون طرف دولت غربی که میخوام فشار بیارن به ایران و این وسط مردم هم که زیر فشار این در واقع دعوا و جنگ دارن خورد میشن. و با در واقع بحث خب برنامه هسته‌ای ایران اول شروع کردیم بحثو، که در واقع به طور دقیق از کی شروع شده، چجوری بوده و اینا، و البته تاکید هم میکردیم که ما مخالف چیز هسته‌ای ایران هستیم، همونطور که مخالف کننده هسته‌ای تو هر کشور دیگه هستیم. یعنی ما دفاع نمی کنیم از حق ایران به داشتن چیز هسته‌ای، ولی همونطور که تو آلمان هم دفاع نمی کنیم. ولی خب توضیح دادیم که در واقع این برنامه چجوری شروع شد. آمریکا اول اومد قبل از انقلاب با در واقع کمک کرد به شاه زیر اون برنامه هسته‌ای اتم برای صلح اسمش بود، که در ایران هم یکی از کشورش رو شروع کردن. و بعد خب این که اصلا این سیل کجا رفت، که اصلا بعد از انقلاب چی شد، چه تغییراتی شد، چند سال اصلا متوقف شد و بعد دوباره شروع شد، و یه دیدی نسبت به این مسئله دادیم اول چه صحبت ها، و بعد خب بیشتر راجع به بحث اقتصادیش که الان این تحریم هایی که در واقع شروع شده که چی هستن از طرف اروپا و آمریکا، دقیقا چطور دارن فشار میارن به زندگی مردم، تاثیرش روی زندگی زنان، بچه ها، کارگران، حتی گروه های سیاسی که هستن، گروه های دانشجویی، که چطور اتفاقا به خاطر این وضعیت خیلی استرادی که اسمش رو استرادی میذاره دولت سرکوب میشن، و از اون طرف از اقتصادی فشاره که به مردم میاره. سوالی که شد خب نسبتا خوب بود، یعنی من احساس این بود که ما تونستیم این چیزو در واقع توی ذهن کسایی که اونجا نشسته بودن یه جوره یا حداقل به فکر بندازیمشون. ولی خب یکی دو تا سوال هم شد که خب تحریم‌های خوبی هم هست، یعنی همه تحریم‌ها بد نیستن، مثل تحریمی که مثلا یه سری عده‌ای نمیتونن مسافرت کنن، کسایی که جزء سپاه پاسداران هستن یا رده‌های بالا یا توی قتل زنجیره‌ای شرکت داشتن. ما گفتیم ما مشکلی با اون بخش تحریم‌ها نداره، ولی بخشی که الان این چند سال شدت پیدا کرده کاملا جنبه اقتصادی داره و خیلی فراتر از اون، مثلا که الان با نفت و اینا که دیگه خیلی دستش.
یعنی به نظر شما از دید همین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها، اگر عنوان کاملش رو بتونم بگم، بر ضد جنگ و تحریم ها و اشغال و سرکوب دولتی، تبعات و آثار این تحریم ها در واقع دولت سرکوبگر ایران را تقویت میکنه و فشار را بر روی مردم هست و گلوی مردم را میفشاره؟
بله دقیقا، یعنی اون بخشی هم که در واقع ما فکر میکنیم چطور خب داره دولت و حکومت رو تقویت میکنه، به خاطر اینی که در واقع بیشتر قدرت اقتصادی دست سپاه پاسدارانه، که اینا وقتی که تحریم ها زیاد میشه با در دست گرفتن در واقع مافیای بازار سیاه خیلی میتونن استفاده بکنن. همون اتفاقی که واسه عراق افتاد، در واقع صدام اصلا توی اون 10 سال 12 سال تحریم ها وضعیتش تضعیف نشد توی کشور، اتفاقا خیلی تحکیم شد وضعیتش، چون که از طرف مردمی هستن که توی فشار اقتصادی هم وحشتناک دیگه نه وقت و نه انرژیشو دارن که اونقدر مبارزه کنن، و از طرف دیگه وقتی شرایط جنگی و شرایط اینطوری اضطراری هست، دولت خیلی راحته، حکومت در واقع خیلی راحت‌تر سرکوب میکنه به اسم دشمن خارجی و غیره. و از اون طرف اون بخش اقتصادیشه که اون بازار سیاهی که میفته دست به کسایی که در قدرت هستن، یعنی اونا خودشون صدمه ای نمیبینن، اتفاقا سود میبرن از این فشارها، ولی خب مردمن که دارن صدمه میبینن.
خانم ساجدی، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون آقای روشن، منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین به من که صحبت بکنم، و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
زنده و پایدار باشید و به امید گفتگوهای بیشتر.
خیلی ممنون.
به دنبال اعدام جنایتکارانه 4 تن از شهروندان عرب ایران، برادران حیدریان، طاها، عباس، عبدالرحمن و علی نعامی شریفی، بار دیگر شاهد صدور حکم جنایتکارانه اعدام برای 5 تن دیگر از فعالین فرهنگی و مدنی هموطنان عربمان هستیم. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف، عضو کانون نویسندگان ایران و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی‌طرف.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو ندا.
آقای بنی‌طرف، به عنوان اولین پرسش پیش از پرداختن به مسائل دیگر، در رابطه با حکم اعدام 5 تن از فعالین فرهنگی و مدنی بپرسم از شما، آخرین اطلاعات در این رابطه از چه قرار هست و اتهام وارده به این عزیزان چی هست؟
بله، ببینید، هنوز مدتی از اعدام اون 4 تن شهروند عرب اهوازی نگذشته بود که البته 3 تن از آنان برادر بودن، همونجوری که شما گفتید. هنوز مدتی نگذشته بود چون اینها را در 18 ژوئن همین امسال 2012 اعدام کردند، که محاکمه شماری دیگر از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی خلق عرب در بیدادگاه‌های شهر اهواز انجام شد. تا اونجایی که اعلام شده و ما شنیدیم، حکم اعدام برای 5 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی فرهنگی خلف‌آباد، شهر خلف‌آباد صادر شده، که البته همون گونه که عرض کردم محاکمه اینها در اهواز در مرکز استان صورت گرفت. یکی آقای هاشم شعبانی هست که 31 ساله، متأهل، فوق لیسانس علوم سیاسی، دبیر دبیرستان‌های خلف‌آباد، که ایشون طی مدت زندان که حدود بیش از 1 سال هست اینها در زندان هستند، این 5 نفر، ایشون با آب جوش شکنجه شده و به علت وضع بد مالی وکیل هم نداره. دوم مهندس محمد علی اموری، 34 ساله، مجرد، مهندس شیلات از دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه دانشجویی التراث، که این هر دو تن، یعنی هاشم شعبانی و مهندس محمد علی اموری، در 27 بهمن 89 دستگیر شدند. سوم مهندس هادی راشدی، 38 ساله، مجرد، فوق لیسانس شیمی، دبیر دبیرستان‌های خلف‌آباد، که در 9 اسفند 89 دستگیر شده. ایشون بر اثر شکنجه لگن خاصرش را شکستند و مداوا هم نشده و البته وکیل داره. چهارم سید جابر آلبوشوکه، 27 ساله، متأهل، کارگر سنگبری، یعنی ایشون در کارگاه پدرش، در کارگاه سنگبری پدرش کار میکرده. روز دستگیری 22 اسفند 89، سید جابر آلبوشوکه بر اثر شکنجه 10 کیلو از وزنش را از دست داده، طبق گفته بستگانش. پنجم سید مختار آلبوشوکه، 25 ساله، مجرد، که هنگام دستگیری با برادرش در 22 اسفند 89، یعنی همراه برادرش سید جابر آلبوشوکه، در 1 روز در 22 اسفند 89 دستگیر شدند. ایشون در اون هنگام مشغول خدمت سربازی بوده. سید مختار آلبوشوکه بر اثر شکنجه حافظه‌اش را از دست داده. بعد نفر ششمی هم هست که رحمان اساکره نام داره، 37 ساله، متأهل، فوق لیسانس جامعه شناسی، دبیر که در 26 بهمن 89 بازداشت شده. ایشون البته به حکم 20 سال زندان گرفته اگر اشتباه نکنم، بله، و در واقع حدود 6 ماه پیش 6-7 ماه پیش هم پسر ایشون به نام حامد عساکره، پسر همین رحمان عساکره، توسط خودرو سپاه پاسداران به زیر گرفته میشه و کشته میشه برای فشار بر همین زندانی سیاسی آقای رحمان عساکره. این 5 مورد اعدامی و مورد 6 حکم زندان توسط قاضی محمد باقر موسوی صادر شده و قرار بره به دادگاه تجدید نظر و از اونجا بره به دیوان عالی کشور. منتها چیزهایی که در واقع به سایت های وابسته به محافل اطلاعاتی در اهواز منتشر کردن نشانگر اینه که این دستگاه های جهنمی برای روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی مردم عرب نقشه های شیطانی و نقشه های قتل و اعدام کشیدند. به این شکل که چندی پیش سایتی به نام خوز وبلاگ این نوشته بود که ما باید انتقام کشته شدگان انفجارهای سالهای پیش را از اینها بگیریم. یعنی این در واقع شگرد دستگاه‌های امنیتی هست که در واقع کارهای خشونت‌آمیز را که در گذشته حالا در سال‌های 84 85 انجام می‌گرفت با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی و فرهنگی در واقع این نخبگان عرب که همگی تحصیل کرده با تحصیلات بالای مهندسی و فوق لیسانس و اینها هستند، اینها را با هم قاطی میکنه دستگاه اطلاعاتی در تبلیغات خودش، در سایت های خودش، در حتی در تلویزیون پرس تیوی که این در واقع تلفیق را انجام میده تا به مردم بگه، به خارج و داخل بگه که اینها همگی از یک قماشند و همه مثلا طرفدار خشونت هستند، در صورتی که این گونه نیست. ما این جوانان، این شهروندان عرب را میشناسیم و میدونیم که اینها کار مسالمت آمیز میکردند و اصلا خودشون هم گفتند، یعنی در همین نواری که توسط اون 4 تا اعدامی پر شده و درس پیدا کرد به خارج، خودشون خطاب به آزادگان جهان، به سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری و سیاسی خارج گفتن که ما در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کردیم و این پلیس بوده که این تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت می‌کشونده تا بهانه بگیره و فعالان و جوانان عرب را به مسلخ بکشه. این کار همیشگی پلیس است.
آیه بنی‌ترو، اشاره به گفته آیه علی شریفی کردید که در 18 ژوئن، در واقع 29 خرداد اعدامش کردند. پیش از اعدام در همون ویدیویی که انتشار یافته گفته مطالبات ما مسالمت آمیز بود و خواستار رسیدن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ملت خود بودیم، اما به اعدام محکوم شدیم. پرسش اینه که با وجود این حقیقت که در واقع خود رژیم همین را میدونه و با اتهامات کذب چنین احکام شداد و قلازی را صادر میکنه، دلیل این امر چی هست به نظر شما؟
ببینید، قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، بگم که بعد از درز این نوار، همکنون همه زندانی ها سیاسی عرب در زندان کارون که بزرگترین زندان استان هست و در اهواز قرار داره، همه اینها را به بازجویی دوباره کشوندن و از همه در واقع تحقیق و بازجویی کردن که این نوار چجوری پر شده و چجوری به خارج از زندان فرستاده شده. و همکنون 3 از زندانیان سیاسی، میدونید که در واقع اکثریت زندانیان سیاسی اهواز در زندان کارون عرب هستند، حدود 90%، شاید بیشتر از 90% عرب هستند، و اکنون 3 از اینها را به نام مهندس غازی حیدری، ناظم بریهی و ناصری را اصلا از بند عمومی خارج کردند، به اینکه و این اتهام در واقع خارج کردن نوار را به اونها زدند و اینها در وضعیت دشواری در زیر شکنجه هستند، زیر شکنجه دشخیمان هستند، بخصوص آقای مهندس غازی حیدری که من میشناسم، انسان مسالمت جو، انسان با فرهنگ، پژوهشگر هستش. به هر تقدیر این را فقط میخواستم تذکر بدم. و اما اینکه چرا رژیم اینجوری برخورد میکنه، رژیم در تظاهراتی که در روز در واقع 14 آوریل 2011 به مناسبت سالگرد قیام ملت عرب، یعنی ششمین سالگرد قیام ملت عرب، قیامی که در 15 آوریل 2005 انجام شد، در 14 آوریل 2011 در واقع تظاهراتی انجام میشه در شهرک ملاشیه در غرب اهواز که در واقع اونجا شب هنگام هم صورت میگیره و پلیس حمله میکنه، در نتیجه یکی از افراد پلیس کشته میشه و 3 نفر مجروح میشن. قاتل پلیس هم مشخص نیست، یعنی حتی گفته میشه که اینکه پلیس خودش به تظاهرات مسالمت آمیز مردم ملاشی مردم عرب حمله کرده، اون تظاهرات مسالمت آمیز بوده، منتها در اثر تیراندازی پلیس گویا تیری به این افسره هم میخوره و کشته میشه. در نتیجه روز 20 آوریل 2011 میرن سراغ این 3 برادر و دوستشون آقای شریفی و اینها را دستگیر میکنند، چون میدونستند اینها 4-5 سال بود فعال بودند و همیشه در تظاهرات ضد رژیم شرکت میکردن، میخواستن این تهمت را به اونها بزنند و اونها را ریشه‌کن بکنند، اونها را نابود بکنند، وگرنه اگر رژیم راست میگه این دادگاه محاکمه اینها را نشون بده، چون اینها در دادگاه منکر همه چیز شدند، همون جور که در نوار هم گفتند و تأکید کردند که ما نکشتیم، ما کار خشونت‌آمیز انجام ندادیم. در نتیجه رژیم تمام کارهاش را به طور مخفی و سری انجام میده، به دلیل اینکه به دلیلی برای محکومیت اینها نداره، فقط میخواد انتقام بگیره. این نوعی انتقام در واقع انتقام نژادگرایانه است به نظر من، یعنی جرمی که ممکنه در تهران ما بارها شاهد بودیم، جرمی که در تهران ممکنه 10 سال 15 سال 20 سال براش به زندان ببرن، در مورد عرب ها دوبل میشه در واقع اون محکومیتش، یعنی محکومیتی که 15 سال در تهران هست ممکنه در اهواز اعدام منجر بشه، همونجور که در مورد محمد کعبی در شوش رخ داد، اون فقط به اتهام شعار نویسی بر روی دیوارها و تظاهرات در شهر شوش دستگیر شد و او را کشتند و به خانوادش اعلام کردند، در صورتی که در تهران خیلی از حزبها مخالفت کردند با شرکت در انتخابات مجلس و تحریم کردند و خب کسی چیزی به اونها نگفت، یا حد اکثر به اونها تذکری داده شد یا حتی مثلا بازداشت شدند. ولی اینجوریه، یعنی در واقع برخورد با ملیت‌های غیر فارس و به ویژه عرب‌ها که پس زمین‌های نژادگرایانه و راسیستی هم وجود داره نسبت به اونها در ایران، این برخوردها شدیدتره. این شهیدان گفتند که ما در سالگرد انقلاب گرسنگان تظاهرات کردیم در 14 آوریل 2011، منظورشون از انقلاب گرسنگان، انقلاب گرسنگان عرب در 2005، در آوریل 2005، اینها گفتند که ما در یک محله‌ای در اهواز زندگی می‌کنیم که شبیه همه محلات حاشیه اهوازه که اکثریت جمعیت مردم اهواز را تشکیل میده که عرب هستند، گفتن که ما در یک محله فقیرنشین زندگی می‌کنیم که از فقر سیاه در اونجا حکم فرماست و کارگران را و کارکنان کارخونه ها را از جاهای دیگه میارن اونجا. این را خود هم آقای شریفی گفت، هم آقای در واقع هدریان. در نتیجه به نظر من حرف اینها که از عمق سیاه‌چال‌های رژیم در اهواز زده شده، حرف این زندانیان سیاسی عرب در واقع سخن توده‌های مردمه که اونجا اونها بر دریای از نفت نشستند، اما در دریای از فقر غوطه‌ورند و از تبعیض اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زبانی و از همومتر از تبعیض نژادی در جامعه ایران رنج میبرند. تبعیض نژادی هم که مشخصه در ایران، اکنون حتی به همزبانان افغانی هم در واقع میبینیم و میشنویم که تبعیض نژادی اعمال میشه، چه برسه به عربها که برخی اونها را اصلا از یک نژاد دیگر قلم داد میکنند و در گفتمان ادبی و تاریخی همیشه این حساسیت ها را نسبت به اونها وجود آوردن. در صورتی که عرب ها تا لااقل 80-90 سال پیش حاکمیت داشتند، حاکمیت خود مختار داشتند در استانی که الان خوزستان هست و تا 80 سال پیش عربستان نامیده می شد، اینها حاکمیت خود مختار داشتند. آخرین حاکم عرب منطقه شیخ خزعل، فرمان رواییش شبیه در واقع خودمختاری که داشت شبیه همین خودمختاری که الان کردها در عراق دارن. در نتیجه اینها عربها هنوز اون سابقه تاریخی را در ذهنیت خودشون دارن، فراموش نکردن که الان در بدترین وضعیت سیاسی به سر میبرند، همه پست‌های سیاسی و اجتماعی را ازشون محروم کردن، نه اونها را استاندار میذارن، نه در حد فرماندار میذارن، نه در حد مدیر کل میذارن، یا حداقل 5% اونها شاید در این پست ها باشن، در صورتی که اونها 70% جمعیت استان را تشکیل میدن. این نوعی از تبعیض، این نوعی از محرومیت هست. محرومیت زبانی هم هست که حق ندارن به زبان عربی، به زبان مادریشون در ابتدایی درس بخونن، روزنامه ندارن، رسانه ندارن، فرهنگشون با پول نفت با فرهنگشون و زبانشون مبارزه میشه. به جای اینکه این پول نفت کمک بکنه به پیشرفت و تکامل فرهنگی، اقتصادی و زبانی اینها، برعکس عمل میشه. یعنی با پول نفت علیه زبانشون، علیه فرهنگشون، علیه سننشون، علیه هویتشون مبارزه میکنه رژیم. در نتیجه خب اینها چیزی ندارن از دست بدن، اینها جز زنجیرهاشون چیزی ندارند عرب ها در اونجا از دست بدن. در نتیجه رژیم به جای اینکه درمان بکنه درد را، به جای اینکه، من حتی بارها در زندان هم بهشون گفتم، وقتی در 2005 در زندان مخفی اهواز بودم، به اونها گفتم هوشیار باشید از کمربند فقر عربی که دور تا دور اهواز و آبادان و جاهای دیگر را گرفته. ما در اونجا دیوار تبعیض نژادی داریم در معاشر، یعنی دیواری کشیدند بین محله عرب نشین، یعنی عربهای بومی، و محله‌ای که برای غیر بومی ها و سینیورهای شرکت های مختلف ساختند. این فقط نمونهش در اسرائیل هست، در کرانه باختری هست. و به اینها بیفزایید آلودگی محیط زیست، اون طوفان های شنی که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده در استان، آلودگی آب، آلودگی آب آشامیدنی، خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها نظیر رودخانه کارون و دیگر رودخانه ها، باسط های فراوانی که رفسنجانی ساخته. الان خود کارشناسان ایرانی تشخیص دادن که این سطح ها اصلا اضافیه، این همه سطح کشش نداره کارون. الان کرخه رو به خشکی میره، کارون رو به خشکی میره، اون باطلاق هورالعظیم بین ایران و عراق رو به خشکی میره و یک فاجعه زیست محیطی داره در استان رخ میده. یعنی ستمی که بر مردم عرب و اقلیت غیر عرب در استان وارد میشه، نه تنها فقط ستم سیاسی و ستم رژیم شوونیستی و استبدادی حاکم هست، بلکه ستم طبیعت هم هست که تشدید شده با این طوفان‌های شن و این آلودگی محیط زیست و اینا. اهواز اکنون آلودترین شهر جهانه، زندان کارون بدترین زندان ایرانه. اینها آمارهایی که خود مطبوعات و رسانه‌های ایران میدن. ترجمه می‌فرمایند مردم عرب را در منگنه قرار دادند، زیر ستم قرار میدن و هر کسی هم که اعتراض بکنه، مسالمت آمیز تظاهرات بکنه، اون را به گلوله میبندند یا میرن در زندان اعدام میکنند یا زیر شکنجه میکشند. این است وضع زندگی مردم عرب در این مملکت.
بله آیه بنی‌تروب، شما به گویاترین شکلی وضعیت این منطقه را و هموطنان عربمان را ترسیم کردید و پرسش هایی که در واقع مد نظر داشتم با شما در میان بگذارم را پیشاپیش پاسخ دادید. از این بابت از شما سپاسگزارم. اما یک سوال اساسی اینه که به طور مشخص مطالبه و خواسته هموطنان عربمان در خوزستان چی هست؟
ببینید، خود همین دوتا زندانی که نوارشون رو فرستادن و بعد اعدام شدن، دوتا زندانی سیاسی عرب،
بله اجازه بدید گفتن. من اجازه بدید نقل قول کنم از زنده یا طه حیداریان، گفته که نصیب ما از چاهای نفت و گاز چیزی جز دود نیست.
دقیقا همینه. از رژیم پهلوی گرفته تا رژیم جمهوری اسلامی ستم ملی بر این مردم روا داشته شده و حاکمیت سیاسیشون را گرفتن، در وضع بد اقتصادی اونها را از حقوق فرهنگی، حقوق زبانیشون محروم کردند. این مردم خواهان حذف نابرابری هستند در سطح ملی، یعنی میخوان به برابری، به مساوات دست پیدا بکنند، یعنی حذف تبعیض نژادی، تبعیض اقتصادی، تبعیض سیاسی و تبعیض زبانی و فرهنگی. میخوان زبان خودشون را داشته باشند، میخوان فرهنگ خودشون را داشته باشند، میخوان بر امورات خودشون مسلط باشند، میخوان هویت عربی خودشون را داشته باشند. توجه میفرمایید، اینها کل در واقع یا خلاصه و زبده چیزیه که مردم عرب میخوان. مردم عرب نمیخوان شهروند درجه 3 و 4 باشند. اونها حتی بارها گفتن که آقا این نفت ما اصلا مال شما، زبان ما را بدید، فرهنگ ما را بدید. الان نه تنها نفت را میبرند و چپاول میکنند و به جیب در واقع سرداران سپاه و سرمایداران بزرگ و روحانیان سرمایدار میره و خرج در واقع پایتخت و 2-3 تا شهر نورچشمی میشه، بلکه این ثروت همونجور که گفتم به عنوان سلاحی علیه فرهنگ مردم عرب، علیه زبانشون، علیه آرمانهاشون، علیه خواستهاشون به کار گرفته میشه. تمام شعارهایی که در تظاهرات داده میشه شعارهایی است که تاکید میکنه به اینکه ما عرب هستیم، ما هویت عربی داریم. این تناقضی با مسائل دیگه نداره. توجه میفرمایید، اونها میگن که ما نمیخوایم برده باشیم، ما میخوایم از این فقر سیاه در بیاریم. فقر سیاهی که خود نمیدونم خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا بارها اون را از فقری که در آفریقا هست بدتر دونستند.
بله اینها میگن واقعیت های غیر قابل انکار هستند، حتی به نقل از مطبوعات و رسانه های خود رژیم.
دقیقاً به این شکل هست. خب مردم را در منگنه قرار میدن، اونها را از همه چیزشون، از هویتشون، از زبانشون، از فرهنگشون، از ثروت زیر پاشون، از همه اینها محروم میکنن. واقعا اینها مردمان خوبی هستن، نیکدلی هستن که کارهای دیگری نمی کنن و فقط به تظاهرات مسالمت آمیز و اعتراض ها و اعتراض های فرهنگی و مدنی رو بیارن. وقتی مردم را شما در منگنه قرار بدی، در بدترین وضعیت زندگی قرار بدی، انسان به همه چیز متوسل میشه، در دفاع از وجودش، هستیش، اقتصادش، زبانش، فرهنگش. اینها مردمان نجیبی هستند که فقط به این ابزارهای مسالمت آمیز توسل میکنند. در واقع ما از سازمانهای سیاسی، شخصیتهای اپوزیسیون در داخل، در خارج، به سازمان‌های حقوق بشری بخصوص ایرانی انتظار داریم که این نگاه از این رسوبات تاریخی عرب ستیزانه رها بشن. و واقعا اینها را به عنوان شهروند برابر بهشون نگاه کنند، به دردشون، به مسائلشون بپردازن، اخبارشون را منعکس بکنند علیه اعدام جوانانشون که داره شکل نسل کشی به خودش میگیره اعتراض بکنند. چرا خیلی از این سازمان ها سکوت اختیار کردند؟ حتی برخی از این سازمان ها همراهی کردند. 60 تن از افرادی که ادعا میکنند که از رهبران جبهه ملی ایران و حزب ملت ایران هستند نامه نوشتند و به طور صریح گفتند ما در کنار رژیم هستیم علیه تضییع طلبان، یعنی اعدام این جوانان را تایید کردند. اولا هیچ جا ثابت نشده که این جوانان تضییع طلبند، اینها ندا و نامه و در واقع پیامشون را دادند که چی هست، اینها خواستار رفع تبعیض هستند. بنابراین اکنون متاسفانه بخشی از این در واقع ناسیونالیست های وطنی علیه هموطنان عربشون در کنار رژیم قرار دادند. حتی گیرم که اینها استقلال خواه هم باشند، نباید علیه اعدام، علیه شکنجه، علیه شرایط ناگوار و دشواری که برای این زندانی ها ایجاد شده نباید اعتراض کرد؟ که تازه اینها نیستند، اینها به هر حال اعلام کردند که چی میخواند و خواستشون چی هست. این متاسفانه اینا حقایق تلخیه که در مورد عرب ها وجود داره. یعنی الان مسئله ملیت های غیر فارس در ایران یک مسئله شده، مسئله تقریبا برای بعضی ها غیر قابل هضم شده و از همه مهمتر مسئله عرب ها غیر قابل هضم تره. یعنی توی این قضیه حالا شاید بعضی ها نسبت به کردها، نسبت به بلوچ ها، نسبت به دیگران راحت تر مسئله را بپذیرند، ولی وقتی نوبت به هموطنان عرب میرسه متاسفانه یا بعضی ها در کنار رژیم قرار میگیرند مثل جبهه ملی چی ها و امثال ناسیونالیست ها، یا بعضی ها سکوت اختیار میکنند و این خطرناکه، این خطرناکه. باید اعدام، شکنجه و ستم ملی را محکوم کرد توسط همه این نیروها که بتونیم در واقع تا بتوان دل هموطنان عرب خودمون را به دست بیاریم. وقتی هموطن عرب ما میبینه که کسی به دادش نمیرسه، وقتی میبینه احزاب سیاسی، سازمانهای حقوق بشر و شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری دفاعی ازش نمیکنن و سکوت میکنند، این سکوت را علامت رضا میبینه. باید دفاع کرد و باید این سکوت را شکست.
بله، باید همیشه در همه حال از همه حقوق بر حق همه ملیت‌ها در ایران دفاع کرد و بر علیه سرکوب و اعدام بود. آیه بنی طرف، من بسیار از شما سپاسگزار هستم و آرزوی موفقیت‌های روزافزون براتون دارم.
منم از شما ممنونم و از رادیو ندا که این وقت را در اختیار من گذاشت.
در ادامه حمایت ها از برادران و خواهران مهاجر افغانستانی مقیم ایران و در محکومیت سیاست های نژاد پرستی سازمان یافته حکومت اسلامی علیه آنها، شنبه 24 تیر ماه یک اکسیونی در شهر کلن آلمان برگزار است. همراه هستیم با یکی از خواهران افغانستانی. من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام بر شما و همه شنونده های شما. من یکی از زنای سازمان هشت مارچ هستم و از واید افغانستان.
آیا مایلی خودتون رو معرفی کنید، اسم ببرید؟
نام موجه. بله نام موجه است. ما امروز لشار کل زنا و بچه های کلن زنا و بچه های ایرانی و افغانی با هم اکشن داشتن به خاطر کاری که در ایران زده افغان ستیزی که در ایران شده بود، به خاطر اون تجاوزی که به یک دختر 18 ساله ایرانی دشاری از صورت گرفته بود. شما کلتان بهتر میدونی، خبر دارین حتما. صورت گرفته بود و قتل رسیده بود. خانای افغان ها را در داده بودن و عمله کرده بودن به خانه ها و جانای افغان ها و یک افغان ستیزی در شاری از صورت گرفته بود که البته از طرف دولت شوونیستی ایران زیادتر تشویق شده بود و عسکرها و نظامی ها خیلی در اون نقش داشتن و رول داشتن. مردم هم تشویق می شدن و مردم ایران هم خیلی با افغان ستیزی امواره. این مثلا تازه نیست، یک بار اول نیست، سال هاست که افغان ها در ایران توسط دولت مردم بزد هم تعریف می شن و یعنی اینا مردم بزد هم تعریف می شن. امواره دولت ایران ما میخوایم یک چیز را براتون بگویم که بگویم که سه نقطه میخوایم تمرکز بدم که عقد یک ساعته خودش تجاوز و آشکار به زن و عقد زن در افغانستان است. سیره کردن زن تجاوز و آشکار به زن و عقد زن است که در قوانین جمهوری اسلامی آشکار دیده میشه. سن تعیین ازدواج برای دختر 9 ساله خودش تجاوز و آشکار بر زن و عقد زن است. جمهوری اسلامی با چی ترفنده میخواید که بر قتل دختر 18 ساله را که اصلا معلوم نیست که ایره واقعا یک افغان انجام داده یا نداده، حتی یک افغان قتل انجام داده باشه جرم یک عمل شخصی، دولت جمهوری اسلامی میتونست که با افغان ایره با شخص باعث جرم ایره مجرم میشناخت و تمام خانه های افغان ها را بمرشان به قسم عمل نمیکرد که تشویق میکنه مردم که معرفی افغانای غیر مجاز به مقامات دولتی معرفی کنن و از مردم میخواید که امره دولت همکاری کنن و کتککاری و اذیت کردن و اینا از توصیه های دولت برای مردم که مردم به زده هم میشورانند و مردم خداهای مردم به زده هم تعریف میکنن و این از شوه های نجات فرستانی دولت جمهوری اسلامی.
خانم وجیه، بله. به نظر بله. شما این هجوم وحشیانه و ایجاد این فجایع شرم‌آور توسط حکومت اسلامی در ایران علیه خواهران و برادران افغانی به نظر شما ناشی از چی هست؟
من فقط میتونم بگویم که در این منطقه در خاورمیانه اصلا دعوا بر سر سرمایه است. ما در خاورمیانه در کل میبینیم که دعوا به سر سرمایه است. ما افغانستانیا چند روز پیش در ما بین افغانستان وقتی که امریکا به سر دولت پاکستان فشار می آورد که به سر دولت پاکستان فشارهای خود می آورد که ترور و فرستادن طالبان و تروریسم در داخل افغانستان مانع شوه، هجوم شه، طالبان کاروانهای کالا را داخل افغانستان بستن، رایش بستن، کاروانهای ناتو را رایش بستن و اینا سر افغانستان تحریم رای مخابراتی خود کردن. امروز ایران به خاطر از اینکه امریکا به سر فشار میاره، امریکا فشارهای اقتصادی خود به خاطر جنگی که با ایران داره سرش میاره، اونا مجبور هستن که به این رقم پناهنده ها را فشار میارن.
بله.
اونا پناهنده را میخواین که بیرون کنن، و وقتی پناهنده را گریز رای فرار برای خود میپالن که از رای ترکیه چند پیش خواستن فرار کنن، به سرعدات اینا را به قتل رساندن. فشارهای از سرعد پاکستان هم سرپناهنده آمد و از سرعد ایران هم سرپناهنده آمد. در اثر از این فشارها فشاری وارده از کارگر رو به پناهنده بیچاره میشه، و اینا فشارهای سرمایه است، این جنگ سرمایه است که اینا دارن، و این فشارش سر مردم بیچاره و بیشترین سر مردم و کارگر و بیشترین فشار سر زنا میایه.
بله،
ما بیشتر گفته میتونم که اینجا جنگ سرمایه است.
بله خانم وجیهه، شما در یک اکسیونی حضور دارید که ایرانی ها در حمایت از خواهران و برادران افغانستانی مقیم ایران ترتیب دادند و در محکومیت سیاست های نجات پرستانی حکومت اسلامی که در ایران اون فجایع شرم‌آور را به وجود آورد.
بله.
احساس شما نسبت به ایرانی ها چی هست؟
واقعا ایرانی هایی که امروز هم یک جای اکسیون ماندیم، یک درد مشترک است بین ما و ایرانی های میتونم بگویم هم وطنی که نداریم، یک درد مشترک است. ما آرزو دارم که ما بتانیم تمام نیرو انرژی خود یک جا با هم بگذاریم برای سرنگون ساختن جمهوری های اسلامی، برای سرنگونی های جمهوری های اسلامی خود که برای سیستم نجات پرستی و استثمار و ستم جنسی گرایانیشان، یعنی ضد ستم جنسیشان. و ما آرزو دارم که با این هموطن های خود بتانیم این درد مشترک است و با هم فریادش کنیم و با هم بتانیم جمهوری های اسلامی خود روز برسه که بتانیم سرنگونش بسازیم، با هم کمر بستیم، با هم مبارزه میکنیم و آرزو دارم به آرزوی خود یک روز برسیم.
من بسیار از شما سپاسگزارم وجیه خانم، و برای شما در این تلاش های مشترک و ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
تشکر. من دوست همکاری تنمه شارم و سلام بر همه و اما شنونده هایتان دوباره درود دارم و دست همکاری همه ایرانی های هم فکر و هم نظر همه سشارم.
زنده و پایدار باشید.
تشکر.
در ادامه گزارش همراه هستیم با یکی دیگر از شرکت کنندگان این اکسیون. من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام، متقابل انوش هستم از چپای شهر کرم در تجمع اعتراضی به سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی و حمایت پشتیبانی از شهروندان افغانی در ایران.
و درود بر شما آقای انوش که در اکسیون حضور داری در محکومیت سیاست‌های نژادپرستی سازمان یافته حکومت اسلامی علیه برادران و خواهران افغانستانی در ایران. بفرمایید که این اکسیون چگونه پیش میره؟
این اکسیون به محض خبردار شدن از این عمل فاشیستی جمهوری اسلامی و اراضی روباش، تشکلات چپ در شهر کرم دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن این اکسیون رو با هم مشترک انجام بدن، که این تشکلاتی که دور هم دیگه جمع شدن دو نهاد کارگری بود و حزب کمونیست ایران کومله، حزب کمونیست ایران حکمتی، چپهای شهر کن، سازمان راه کارگر هر دو جناح، و همچنین چند سازمان از افغانستان، من جمله سازمان 8 مارس زنان افغانستان، من جمله سازمان بسیار زیادی الان هستن از افغانستان و افراد بسیار زیادی هستن که من متاسفانه الان نیست که خودم درگیر اجرای این برنامه هستم، در ذهنم نیست که چه کسانی سر. بعد دوم این که تعداد بسیاری هم از آلمانی ها اینجا هستن که تشکلات گوناگونی دارن من جمله سازمانی هستن الان در شهر کلن یک نشست بزرگ سراسریشون در کلن برقرار میشه که این تشکل بیشتر تشکل دفاع همبستگی با پناهندگان ایرانی و افغانی هستش که اونا اینجا بودن پیامی خوندن.
بله آیه انوش، از شعارها و باندرول هایی که در معرض دید بینندگان هستند در این اکسیون بفرمایید برای شنوندگان ما از چه قرار هست؟
شعارهایی که من میبینم مرگ بر فاشیسم، نه قومگرایی، نه مذهب هست. بعد اینکه الان هم یک شعاری هم که میشنوی خودتون،
بله بله،
مبنی بر اینه که همبستگی بین المللی، مرگ بر جمهوری اسلامی، نه به فاشیسم دولتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان افغانستان در ایران. شعارهای گوناگونی زیادی است. بعد بیشتر رفقای افغانستان هم در اینجا حضور دارن. صحبت بیشتر به زبان، برنامه بیشتر به زبان آلمانی برگزار میشه و دلیلش هم اینه که خواستیم ما مردم آلمان که در هیچ محل پرتجمع هستن از اوضاع اخیر در ایران مطلع بشن. سعیمون برای اینه که بیشتر به زبان آلمانی برگزار میشه.
آیه انوش، انعکاس این فجایع شرم‌آور که در ایران رخ داده در رسانه‌های آلمان چگونه بوده؟
ببخشید من صدا اینجا خیلی زیاده، محل تجمع بسیار بزرگیه، از اینکه صدای شما رو من اصلا نمی‌شنوم، ولی به هر حال الان برنامه ادامه داره، تعداد سخنرانان به زبان آلمانی بسیار زیادن و این یک حرکت اعتراضی بسیار موفقی بود که تونست فراحزبی فراسازمانی عمل بکنه و تقریبا تمامی احزاب و گروه های اپوزیسیون رو یک صدا علیه این سیاست جمهوری اسلامی که در واقع برای این هستش که افکار عمومی رو از بیکاری، فقر و جنایاتی که امروزه در جمهوری اسلامی در صورت میگیره انحراف بده به مسائل دیگری، و این کاملا روشن شده. و همجوری که من دیروز در روزنامه‌های داخلی جمهوری اسلامی دیدم و اونا هم گزارش این دادن، منتها خواستن عرشبت که اکسیون‌های اپوزیسیون در خارج کشور رو ناموفق جلوه بدن، اما همجوری که شاهد اون هستیم این اعمال در ایران به پایان رسیده و مردم این نهرنگ جمهوری اسلامی را هم دوباره تشخیص دادن و انزجار خودشون رو اعلام کردن.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. We'll be right back.